راجع به این آیه من جیبی از تفاسیر رو دیدم. تفاسیر شیعه همه معمولا در یک زمینه بحثشون دور میزد، تفاسیر اهل سنت هم اون هم مطالبشون قریبه به هم بود. مثلا در تفسیر منهج صادقی ایشون میفهمن که معنای نجس عبارت هست از اون چیزی که باید از اون اجتناب کرد و حالا این اجتناب به خاطر یا جهت باطنی آنهاست یا به لحاظ همونطوری که بعضی ها گفتن به لحاظ عدم اجتناب اونها از غسل و جنابت و مبالات با نجس که غلبه می کند معنای نجاست در اونها خاطر اونه. یا در تفسیر خمز و دقائق ایشون می فرمویند که ظاهر او ان اعیانهم نجسه، ظاهر آیه، و یؤیده قول او تعالی ولا یقرب المسجد الحرام، که قرب مسجد الحرام را دلیل بر عین نجاست می دانند، در حالی که اگر ما لا یقرب المسجد الحرام را به معنای تأکید نگیریم، چون ممکن است بگیم به معنای تأکید و مبالغه در احتراز از دخول مسجد، اگر نگیریم این دلیل برخلاف میشه، چون قرب مسجد الحرام همونطوری که اهل تصنن قائل هستن منظور حرمه، حرم محدوده ای داره و چهار فرسخ تا چهار فرسخ رو از می شود که چهار فرسخ کمتره، این حرم اطلاق میشه، مواردش فرق میکنه و دخول عین نجس از می شود که در حرم. خب این اشکالی نداره اگر به لحاظ عین نجاست باشه، به جهت اینکه سگ این در حرم میاد و میره و کسی ممانعت از اون نمی کنه و این خود عنوان نجاست که در حرم باشه، این عنوان نجاست هیچ ارتباطی با نفس حرم نداره، مگر اینکه ما پس بنابراین نمیتوانیم ما بگیم که این لا یقربو دلیل میشه بر این که اعیانهم نجسه هست. بله خب این دلیل بر این که عین اونها نجسه نیست. ببینید ما میخوایم از این لا یقربو استفاده کنیم، منظور از مشرکین نجس عین نجاست است، این عین نجاست را از شما اصلا میکنیم. شما میتونید بگید که با یه عبارت دیگر همونطوری که گفتن وقیل علی خبس باطنه هم، از اون باب جنبه تعدیبی دنجست، استفاده حکم ظاهری از این خلاف استدلال، خلاف استدلال در اینجا استفاده میشه. در تفسیر بیضاوی هم میشود که معنای خبس باطن ایشون گرفتن، که حالا این که در تفسیر بیضاوی هست هم میشود که اونو عرض میکنن. بعد در تفسیر مجمع البیان ایشون میفرمایند که ان الکافرین انجاس فلا یقربوا المسجد الحرام و قال قوم من الفقها ای فمنعوهم عن المسجد الحرام اذا المراد به منعهم من دخول الحرم ان عطا و الحرم كله مسجد و قبله و العام الذي اشار الیه و سنت و تس الذي نادى فيه علي عليه السلام بالبراء و قال لا يهجن بعد هذا العام مشرک غیر المراد به منعهم من دخول المسجد الحرام على طریق الولایت للموسم و العمره، یعنی نفس ورود اشکال نداره، یعنی که اینها بیان و بخوان مراسم را به دست بگیرن و عمره و اینها انجام بدن، اون حج و عمره این اشکال داره. و قیل منع من الدخول اصلا فی المسجد، در هر مسجدی. و منع من حضور الموسم و دخول الحرم. و اختلف فی نجاست الکافر، فقال قوم من الفقها ان الکافر نجس العین و ظاهر الآیه یدل علی ذلک. در اینجا ایشون استفاده ظهور میکنن که آیه دلالت بر نجاست عینی دارد. و روی ان عمر ابن عبدالعزیز انه كتب امنع اليهود و النصارى من دخول مساجد المسلمين و اتبع نهيه بقول الله تعالى انما المشركون نجس الايه. و عن الحسن قال لا تصافوا المشركين فمن صافهم فليتوزع و هذا يوافق ما ذهب اليه اصحابنا من ان من صافه الكافر و يده رتبه وجب ان یغسل یده و ان کاند یابستین مسحهما بالحائط. البته اگر مد نظرتون باشه ما در روایت حائط یابس نداشتیم اون وقتی که روایت کار میکنیم. و قال آخرون انما سماهم الله نجسا لخبس اعتقادهم و افعالهم و اقوالهم و اجازو لزمی دخول المساجد قالو انما یمنعون من دخول مکه للحج. قال قتاده سماهم نجسن لانهم یجنبون ولا یغتسلون و یحدثون ولا یتوضعون فمنع اون من دخول المسجد لان الجنوب لا یجوز له دخول المسجد. خب این عرض کنم که روایتی که این در مجموع البیان این به اصطلاح مسئله عرض شد. عرض کنم حضورتون که راجع به تفاسیر اهل تفاسیر خاص در تفسیر نور الثقلین راجع به این آیه اصلا مطلبی نیست، در تفسیر عیاشی مطلبی نیاورده شده. در تفسیر مجموع البیان اینی بود که من خدمتتون عرض کردم و در تفسیر منهج الصادقین در تفاسیر دیگه مانند تبیان و امثال ذلک همه قریب به همین مضمون را اینها چیز میکنن و استفاده اونها از آیه بر نجاست استفاده ظهور است نه نص. هیچ کدام از اونها از می شود که مطلبی که دال بر این است که آیه تصریح است تصریح دارد بر نجاست مشرکین و نجاست چیز ندارند، بلکه همه اینها استفاده ظهور می کنند و بیشتر مطلب را به قول از می شود که فتوایی نسبت می دن، یعنی از فتوای از می شود که حاصله از اخبار و روایات معنای آیه را حمله می کنند. به عکس نیست قضیه که خود این آیه را به دال بر معنای نجس و امثال ذلک بدانند. از اونجا یعنی از اون فتوای مشهور فقهایی آمدند و استفاده ظهور نجاست عینیه را کردن مانند کلب و مانند خنزیر از می شود که از آیه. خب این یک دسته از تفاسیری که در اینجا بود، البته اونطوری که مشخص میشه در کلمات مفسرین نسبت به قضیه اضطراب دیده میشه، همونطوری که تا به حال عرض شد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون صریحاً عرض می شود که این نجاست را نجاست باطنیه می دانند و نجاست حکمیه ظاهریه را نمی کنند، از این آیه استفاده نمی کنند. این مربوط به عرض می شود که تفاسیری بود که از خاصه نقل شد. البته خود رفقا نسبت به این قضیه تفحصشون را می کنند در همین کتابخانه ها و امثال ذلک. این عرض می شود که در بحث این آیه تفاصیل رو نگاه می کنن. همین است که خدمتون عرض شد، چیز اضافه ای نداره. من خودم تقریبا میشه که قریب 16-17 تفسیر من دیدم از مجموع تفاسیر شیعه و اهل تسنن. بعدم دیگه ادامش را عرض می شود که ممل بلا طائل دیدم و دیدم که همه یه مطلب را نقل می کنن. کل احادیث اهل سنت دائر مدار یه روایت حسن است، حسن ابن صالح، که وجوب وضو را بر عد می شود که مصافحه عد می شود که قائل است، و یکم روایت قتاده و ابن عباس، یعنی قتاده که نجس نمی داند این را، ابن عباس فقط که اون را گفته که اینها نجسن مثل کلب و مثل خنزیر، ولی حسن ابن صالح مصافحه را موجب می شود که وضو می داند و موجب نقض وضو می داند، که اون هم گفتیم که دلالتی بر رفع حدث نمی کند. البته ما در روایات شیعه هم وضو را بر مصافحه و اینها داریم، بر نقض. این فقط اختصاص به حسن ابن صالح که می شود که مفتیه از این شاید که اهل سنت بود ظاهرن در کوفه یا در بصره، یک کدوم از این دوتا، این با اون حسن بصری فرق میکنه، اون تفاوت دارن. این عرض کنم حضورتون که این مربوط به اینها. و اما در عرض کنم حضورتون که حالا در اینجا ما نمیتونیم بگیم که حالا ابن عباس فرض بکنید که واقعا هر چرا که نقل میکنه این از امیرالمومنین نقل میکنه. اگر اینطور باشه که خب ما از ابن عباس نسبت به این قضیه اولاد داریم، افرادی که از اصحاب امیرالمومنین هستند. اینا ابن عباس گرچه از امیرالمومنین نسبت به تفسیر آیات استفاده میکرد، اما همه مطالبی که از ابن عباس هم نقل میشه، اینها بسیار از اینا موافق با آراء شیعه نیست، و این دخل و تصرفاتی که خودش طبعا میکرد، بعد هر جایی که گیر میکرد، حالا یا مثلا در شبه و اینها بود، میرفت از امیرالمومنین میپرسید، نقل میکرد. و این یه مسئله. مطلب دیگر این که حالا سلسله سندی که اینها نقل میکنن اصلا سند مخفیه، میگن عن ابن عباس. حالا این ابن عباس آیا سند بهش میرسه یا نه، اینو دیگه ذکر نمی کنن در مطالب خودشون. علاوه بر این که در اون زمان خب ما میتونیم بگیم که این وجوب احتراز از مشرکین، همونطوری که برای بسیاری از فقها این شائبه یه نجاست ظاهریه را میاره، شاید برای ابن عباس هم آورده بوده، این چیز نداره. عرض کنم که البته مسئله اجماعی که راجع به اهل سنت هست، این رو ما در زمان خلفا، در زمان فقهای اربعه این مطلب رو استحصال میکنیم از اونها، اما اینکه قبلش چه نظری نسبت به این مسئله بوده ما نداریم، یعنی روشن نیست از اینها، الا تک و توکی از تابعین که از اونها عرض کنم که اون اجتناب اینها استفاده میشه. خب این اجتناب و شیعه هم میگه ما هم قائل به اجتناب هستیم، اما ما بحثمون راجع به کیفیت اجتنابه، بحث از اجتناب نیست. علا ای حال همونطوری که خدمتون عرض کردم، حالا در آخر بحث فقهی هم این مطلب میاد، مسئله اجتناب مسئلتون و این که حکم به نجاست عینیه یا نجاست باطنیه مسئلتون اخرى. اول باید حدود و ثغور این قضیه طهارت و نجاست مشخص بشه، بعد بگیم حالا حکم اجتهادی ما اون نسبت به قضیه با حکم فتوایی چه فرق میکنه. ممکنه در فتوا ما فتوای به اجتناب بدیم مثل بعضی از مواردی که خدمتون عرض شد، اما از نظر اجتهادی اجتهادن مسئله به غیر از این از میشود که مورد بره. به عبارت دیگر در حکم اجتهادی حکمیست که خود مجتهد او را میفهمن، ولی این را به کسی نمیتونه بگه. از نقطه نظر مصالحی که هست و مفاسدی که ممکنه بر افشاء حکم اجتهادی مترتب بشود، این رو فرض بکنی که نمیاد بگه. چطور این که ما شنیدیم که فرض کنی که یکی از آقایان در یکی از این بلاد، بلاد اسلامی حالا در خارج هستیست، فتوا به چیز داده؟ به حلیت از میشود که احتلام از غیر از طریق مشروع، از میشود که این داده آقای چیز میدونم. بعد در اونجا یک کسی حالا بعد از ما سوال کرده کسی آقا حالا این قضیه اگر فرض کنی که فمن استر غیر باقن ولا عادن فلا اسمه، گفتم استر غیر باقن ولا عادن حکم ثانوی است، غیر از این که فتوا به حلیت شما بدی. و بعدم در اونجا در همه رساله ها و یومیه ها و امثال ذالک منتشر کنید که اگر کسی دارای ضرورت پیدا کرد اشکال نداره. خب همه میدونن ضرورت اشکال نداره، ضرورت اکلمیت هم اشکال نداره. حالا پخش کردن و انتشار این قضیه غیر از این که قائل به توسعه در ضرورت بشویم و هر از کنم حضورتون که فل جمله زیقی را حمله بر ضرورت کنیم، این هیچ ثمره‌ای و نتیجه ای نداره. این در واقع القاء در مهلکه است و مردم را دست مردم را در ورود در مهالک بازگذاشتنه، و الهی نیاز نداره جناب آقا شما فتوا بدید در ضرورت اشکال نداره. خب در ضرورت زنا اشکال نداره، در ضرورت شرب خمر اشکال نداره، در ضرورت از کنم اکلمیت هم اشکال نداره. این که حکم نشد شما چیز میکنید، درست شد؟ پس این مسئله است که انسان در فتوا باید مواظب این جهاد باشه، و اینجاست که ما متوجه میشویم که خلاصه در بعضی از اوقات ممکن است که اون مجتهد کاری را که خودش انجام میدهد با اون چرا که مردم میگوید ممکنه چی باشه؟ اختلاف داشته باشه. به خاطر این مسئله است که اگر بخواد اون حکم را برای مردم بیان کنند مفاسدی بار میشه. اگر شما فرض کنید که الان بیاید بگید که آقا نه، آقا کی گفته اهل کتاب اینها نجس هستن، مشرکین نصارا همه پاکن و از شیر مادرم طاهرتر و پاکتر و این چیزا هستن، خب این دیگه کار تمامه دیگه. اختلاف مسلمین با اونها برو بیا اصلا باعث میشه که اونها از خودشون اینو طاهرتر بدونن. پس بنابر این مسئله باید همیشه مورد نظر باشه. وظیفه مجتهد که میگن فقط بیان احکام است و انطباقش بر عهده مقلده، کدام مقلد؟ نه اون مقلدی که دست راست از چپ نمیشناسه، اون مقلدی که خودش دارای فهم و دارای شعور است و عرق دینی دارد و دلش برای دینش میسوزه و اهل احتیاطه این. اما اون مقلدی که فقط منتظر یک ترخیص است و منتظر یک جواز است و بعد هر کاری که بخواد انجام بده و ورود در هر محلکی است، آقا هی که فرض داشته باشه اجدادش و اینا میشه خورد. دیگه ما دیدیم کوسه هم آوردن وسط معرکه، آقا دیگه کوسه که دیگه حرمتش بلا شبهه هست، این که دیگه شکی نیست. و بعدم در آمدن و درست کردن و نمیدونم فلسا فرق میکنه و شکلش فرق میکنه و یکیش کوسه آقا فلسش کجا بود شکلش کجا بود اینا به خاطر چی میخواد؟ یا اینکه فتوا میدن برای اینکه اگر کسی قمار کند به خاطر تفکر و به خاطر عدت ذهن و به خاطر این شطرنج اشکال نداره. خب این دیگه باعث میشه که عرض میشه حالا برفرض ما قبول کنیم ما که غالب حرمت شطرنج هستیم اللعب به علایه نهوین کام کاری اصلا به قمار نداره این قضیه، ولی برفرض غالب این باشیم فتوا دادن به این قضیه موجب میشود که این آلت حرام در میان مردم گسترش پیدا بکنه. یعنی واقعا اصلا فقیه مسئولیتی نداره در قبال عرض می شود که فساد، عرض می شود که جامعه، اونی که منتظر یک چشه، اونی که فقط منتظر یک عرض کنم حضورتون که یک ترخیصی است و بعد هر کاری بخواد انجام بده، خب همینه دیگه، این دنبال این قضیه میره. یک روایتی که یک قضیه فتوایی که عرض کنم که حرمت حلق لحیه حرمتش عرض می شود که از باب احتیاط است و از باب فتوا نیست، همینی که آمدن و پخش کردن موجب شده است که الان بسیار زیادی از افرادی که اینها به خاطر ترس از دین و اینها ملتهی بودن در خیلی از کشورها اینها آمدن و همه حلق لحیه میکنن. این به خاطر وظیفه فقیه همونطوری که اون روز خدمتون عرض کردم این است که فرض کند الان امام صادق اینجا نشسته، امام صادق داره این حکم را برای مردم بیان میکند، نه اینکه این یه حکمی است که فقط بخواد اختصاصی بیان کنه. خب امام صادقی که این احکام را برای امثال محمد ابن مسلم و ابو بصیر و اینها با این جلالت مقام و با این رفعت و عظمت شأن بیان میکرد و امر به اجتناب میکرد، چطور امام صادق در یک همچنین زمانی فتوای به حلیت و امثال ذالک طهارت بده؟ درست شد؟ و نسبت به این قضایی هم خب این نیستش که مسئله که ما فرض کنیم که یک راهی پیدا کنیم برای دارت اونها بعد حکم بکنیم به نحوه کلی. و اینجاست که وظیفه مجتهد نسبت به قضایا و مسائل روشن میشه. در بعضی از موارد همونطوری خدمت اون روز عرض کردم اگر مجتهدی دلیل بر حرمت یک شیء ندارد ولی از اون طرف از میشود که مفاسدی را در جریان از میشود که در فعل یک حکم میبیند، از یه طرف نباید بگوید حرام است و از یه طرف نباید بگوید حلال است، بلکه در این گونه موارد با عبارت این که انجام نباید بدهد، نه به معنای یحرمو بل به معنای لا یجوز علیه ان یفعل، فرق بین ان نقول انه یحرم علیک کذا او ان نقول لا یجوز علیک ان تفعل کذا، فرق بین این، یا در عبارات فارسی به عبارت اون چرا که نهی تحریمی دارد با عبارت حرام است باید در رسالی عملیه بنویسد و اون چرا که نهی تحریمی ندارد با عنوان نباید انجام داد بنویسد. حالا اگر اون مقلد خودش هر کاری خواست بکنه دیگه وظیفه این بار دیگه تکلیف دیگه بر دوش این مجتهد نیست. قضیه در این مسئله از میشه که مطلب همینطوره. از تفاسیر اهل سنت اون تفسیر زمخشری را از میشه که خدمتون عرض کردیم با تفسیر دیگری را، یکی از اونها تفسیر احکام القرآنه که مال یکی از همین فقهای اربعه است، مال شافعی، محمد ابن ادریس شافعی است. ایشان در اینجا عرض می شود که در این احکام القرآن همون مطلب را نقل می کنند و حکم به نجاست ظاهری ایشان نمی کنند و همون نجاست را نجاست خبث باطن می دانند و می فرمایند که سمعت و عددا من اهل المغازی انه یروان انه کان فی رسالت النبی لا یجتمع و مسلمون ولا مشرکون فی الحرم، که در اینجا این لا یجتمع و مسلمون ولا مشرکون فی الحرم دلیل بر این است که، یعنی دلیل است که این نجاست نجاست ظاهری نیست، و الا نجاست ظاهری شما فرض کنید که خمر وارد حرم بکنید خب اشکالی نداره، شربش اشکال داره، اما آوردن صحیح نیست، نمیگیم درسته، نمیگیم مستحبه، ولی آوردنش دیگه حرمت نداره. یا کلبی که در حرم هست با اینکه این نجس العین است، این اشکالی چیه ندارد، از میشود که بودنش در اونجا فقط از باب حتی در مسجد حرام هم وارد بشه، فقط از باب سریان رطوبت و از باب حرمت بیت است که میگن کلب وارد حرم نشه، و همینطور وارد مساجد هم نباید بشه، و سگ وارد مسجد نباید، شاید بیرونش کرد دیگه، درست شد؟ پس این راجع به این. در تفسیر بیضاوی هم ایشون میفرمایند که لخبث باطنه، انما المشركون نجس لخبث باطنه او لانه یجب ان یجتنب عنهم کما یجتنب عن النجاسات او لانهم، خب این در اینجا چیز به دو احتمال رو ایشون در اینجا ذکر میکنه، با اینکه ایشون از اهل اصطلاح سنت و جماعته، او لانهم لا یتطهرون ولا یجتنبون عن النجاسات فهم ملابسون لا غالبا، که این به خاطر اینه. بعد ایشون دلیلی که ذکر میکنه جالبه، میفهمند و فیه دلیل الا انما الغالب و نجاسته نجس، چون غالبا اینها اجتناب از نجاسات ندارن، این در اینجا چیه؟ حکم نجس رو پیدا میکنن. این یعنی ایشون یه همچنین برداشتی، حالا طبق چیز خودش، حالا ما ایشون تخته نمی کنیم، بالاخره طبق مدرکات خودش ایشون اینطور برداشت میکنن، یعنی میخوان بگن که جنبه غلبه عدم اجتناب از جنابت و عدم اجتناب از نجاسات، این جنج غلبه آمده است یک نجاست حکمیه لازم الاجتناب عرضی به اونها داده، این منظور ایشون در اینجا هست. فلا یقرب المسجد حرام لنجاستهم و انما نهی عن الاقتراب، نهی از اقتراب شده است للمبالغه او للمنع عن دخول الحرم، و قیل المراد به النهی عن الحج والعمره لا عن الدخول مطلقا، و الیه ذهب ابو حنیفه و قاسم مالک سایر المساجد در المسجد الحرام فی المنع. خب این عرض کنم که بله، این مجموعه از می شود که تفاسیر معتدم بهی بود از شیعه و از اهل سنت بر این آیه. اون چی که از این تفاسیر استفاده می شود، حد می شود حضورتون که غیر از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینها قائل به نجاست این عد می شود که مشرکین هستند مفسرین از شیعه، نه به لحاظ نفس آیه، بلکه اغلب اونها به لحاظ اتفاق فتوا در فقها، به آن لحاظ قائل به نجاست شدند. و من اینطور استنباط می کنم که لعل این که قائل به ظهور در نجاست، که قائل به ظهور شدن به ظهوره مثل مثلا مجموع البیان تبرسی، این ظهور هم از اون روایات استفاده کرده، یعنی اون ارتکاز ذهنی بر نجاست موجب ظهور آیه شده. از چی؟ از می شود که نجاست، که نجاست حکم ظاهری گرفتن. بناءً علی هذا این ظهور آیه که ان المشرکین نجس فلا یقرب المسجد الحرام دلیل صریحی برای ثبوت نجاست برای مشرکین نمی شود. از چی؟ از کتب شیعه. و اما کتب اهل سنت که خب همه اونها برخلاف این فتوا می دن و قائل به نجاست نجاست باطنی هستن و امثال ذلک. حالا این مسئله، این خود این قضیه هم یک جهت از می شود که همونطوری که خدمت اون روز عرض کردم، یکی از جهات معیده برای مسئله ما این است که اتفاقا در اینجا اهل سنت فتوای به نجاست نمیدن، چون مسئله نجاست و مسئله طهارت یک مسئله بوده که از اول زمان بعثت پیغمبر و به خصوص آمدن در مدینه این مورد ابتلای همه بوده و یک همچنین قضیه‌ای اگر قرار بوده این نجا و اینها با مجوس با یهود و با نصارا اختلاط داشتن میرفتن و همینطور با مشرکی، اگر قرار بوده این قضیه در زمان پیغمبر این نجاست اونها یک نجاست ظاهری بوده، و این معنا نداره که فرض بکنیم که ابو حنیفه و امثال ذلک اینها بیان برخلاف یه حکم اجماعی با این همه روایات با این همه مسلمات بیان نظر بدن. لذا اینها ما در فتاوا اون میگه چشمشو ببند، اون میگه چشمشو باز کن، یا مثلا فرض کنید که یک سوره میگن و یا نصف سوره، ما قائل به این هستیم که حتی بعضی از سوره هم کفایت میکنه دیگه، یا اینکه مثلا کسی از اینها نیامده نسبت به حرمت زنا بیاد قائل به حلیت زنا بشه، کسی که نیامده همچین کاری رو بکنه، این دیگه یه امره. بله ابو حنیفه آمده و گفته که اون روز خدمتتون عرض کردم اگر به یک وسیله چیزی بود، اینم آمده استنباط خودش آمده از این زنا آمده در اینجا مطرح کرده، نه اینکه بخواد فتوا به خلاف اجماع بخواد فتوا بده. یا در مورد نبیز عد می شود که قائل به حلیت نبیز عد می شود که شدن، این چون در بعضی از اونجا اصلا شبهه بوده که آیا نبیز جزء خمر هست یا جزء خمر نیست، از این نقطه نظر هست. یا در مورد فقا که عد می شود که امام صادق می فهمند الفقا و خمرون استسقره و ناس، همین دلیل بر این است که یه مسئله اجماعی نبوده. خب ولی معنی نداره امام صادق بیاد بفرماید که خمرون استسقره و ناس رو نفرمود الخمرو، عد می شود که خمرون عد می شود که دست از قره و ناس، به خاطر اینکه خمر رو کسی دیگه استسخار نمی کنه. این فقا است که زمینه برای شبهه در اونجا وجود داره، این یعنی لحن روایت و لحن کلام ائمه علیهم السلام خودش ناظر به جریان فکری است که در اون موقع در میان مسلمی نسبت به احکام ساری و جاری بوده. درست شد؟ حالا کسی چیز کرد؟ حالا اگر قرار به چیز باشه، اگر قرار بر این باشه که مثلا فرض بکنید که این اجماع فقها از می شود که اهل سنت بر طهارت ذاتی مشرکین هست و بر نجاست عرضی، در نجاست عرضی کسی شک نداره، همه تفاسیر رو دیدید همه قائل به نجاست عرضی بودن، گفتن نام لا یشتهمون عن الجنابه لا یشتهمون عن القسل امثال ذلک. اگر اینطور بود، اگر این اجماع از می شود که حالا که اجماع هست، این دلیل بر این است که در اینجا استفاده نجاست عینیه حکمیه ظاهریه در اون زمان نبوده، این در اون زمان نبوده، و نفس این که یک همچنین استفاده نجاست عینیه در اون زمان نمی شده خودش دلیل بر این است که چیه؟ خودش دلیل بر این است که مسلمین در زمان ائمه علیهم السلام و در زمان پیغمبر نظرشون نسبت مشرکین به این کیفیت نبوده، اینطور نبوده، منتها ائمه علیهم السلام از باب اینی که اگر این حکم را نخوان به این نحو شدت و از می شود که تأکد بخوان برای افراد بیان کنند، خب ممکنه این داد و ستت و روابط و اختلاط و امثال ذلک چیه انجام بشه. یادم میاد در یه سفری که مرحوم آقا در یه سفری خیلی وقت پیش اون وقتی که این قضیه رو نقل میکردن، شاید من 4 سال و 5 سالم بود، قضیه مال از شبت که 37 سال پیشه یا 8 سال پیشه، اینه ایشون در یه سفری که رفتن برای مشهد، از کنم حضورتون که با مرحوم آیت الله میلانی در حرم یک عقدی رو خوندن، یعنی یه بند خدایی چیز بود میخواست پسرش رو ازدواج کنه، با پسرش رو برای پسرش
به اصطلاح دختری را بگیره، دختری ظاهرا در مشهد بود و میخواست آقا و آقا عقدش رو بکنن با آقای میلانی. خلاصه برایشون بلیط گرفت و اون موقع رفتن با هم با اینها مشهد و مرحوم آقای میلانی هم، مرحوم استاد عبدالهادی میلانی هم ایشون هم بودن در اونجا در حرم و عقد بین ایشون عقد خوندن. در اونجا بحث راجع به نجاست عرض می شود که اهل کتاب شد. من میشه نظر آقا اهم موقع بر عدم نجاست بوده، نجاست اهل کتاب. حالا ما مشرکین هم قاطی کردیم بر عدم نجاست، چون بالاخره کون در ترقیه دیگه، فقه پویا همینه دیگه، آدم نباید عقب بمونه، هر دور جدیدی که میرسه باید اضافه کنه. عرض کنم ایشون مرحوم آقای میلانی ایشون قائل به نجاست اهل کتاب بودن و بینشون در حرم، تو خود حرم امام رضا بحث در گرفت، حالا خلوت بوده چی بوده و اینها مفصل، و ایشون میگفتن ادله شما بر نجاست چیه؟ ما این ادلمون اینه و این ادله دلالت بر نجاست نمی کنه. مرحوم آقای میلانی اونجا یه حرفی زدن، گفتن که اگر ما قائل به عرض می شود که طهارت بشیم، این جوان ها و افرادی که میرن در بلاد کفر و اینها با اونا اختلاط پیدا میکنن و با اینا خلاصه متلوث میشن با اون اوضاع و با اون افکار و با اون ثقافه و با اون وضعیت. لذا ما ایشون میگن که خب اینو شما نباید به این نجاست عرضیه، این دلیل نمیشه برای اینکه شما قائل به نجاست ذاتی اهل کتاب بشید. این رو عرض میشود که حضورتون که خب میتونید به یک نحوه دیگری بیان کنید که خلاصه استفاده حرمت و استفاده نجاست این نباید بشه. خلاصه مرحوم آقای میلانی هم نظرشون اینطوری که به دست میاد در نجاست عینیه نبوده، یعنی ایشون هم برای همین لحاظ مصالح و مفاسد قائل به این قضیه این بودن. دلیل اینا داره چیز میکنه دیگه، نهایت دلیلی که آوردن این بود دیگه، ادله و روایات رو که همه رو ایشون رد کردن، آخرش این بود و این مسئله رو چیز شد. خب ببینید، و ایشون بسیار مرد بزرگواری بودا، یعنی مرحوم آقای میلانی از کنم حضورتون که ایشون کسی بود که علامه طباطبایی رضوان الله علیه اگر کسی در اون موقع به ایشون مراجعه میکرد که از کی تقلید کنن، فقط آقای میلانی را ایشون تعیین میکردن، چون من در جریان این قضیه هستم بیجرد نمیگم، فقط ایشون آقای میلانی را تعیین میکردن برای تقلید. مرحوم آقای میلانی بسیار مرد محتاطی بود، بسیار مرد متدقی داشت و علی ای حال عرض کنم که تا حدودی میشد گفتش که ایشون از اون افرادی هست که میشود به اونها اعتماد کرد نسبت به بیان احکام، و افرادی که از خدا ترس داشته باشند و خوف داشته باشند، خلاصه خدا ترس بود ایشون. علی ای حال در هر صورت رحم الله الماضین منا و از می شود که الحقنا، از می شود که به سلف صالح. این از می شود که مربوط به این راجع به اهل تسنن هم روایات تفاسیر اونها حکایت از این قضیه می کنه. البته این در فقط در مسئله تفسیر بود، اما از نقطه نظر فقهی هم مطالبش میاد. دیگر بحث ما مراجع به تفسیر این آیه به نظر میرسه ادامش دیگه مفید نباشه. انشاءالله از فردا بحث راجع به نجاست کفار رو از جواهر ما اون را به اصطلاح متن قرار میدیم و در بحث خصوص نجاست که کتاب اول در باب طهارات اونجا رو قرار میدیم، نه موارد دیگه اونجا رو چیز میکنه، وقت مواردی هم خودش به تبع خودش خواهد آمد. رفقا اگر خواستن مطالعه کنن اون بحث رو از اونجا دیگه مطالعهش میکنن، پیش مطالعه نیست. یه قبل می شود که مقداری از آیهی که مثلا فرض بکنید که چند آیه باشه، نه یک آیه تنها، نه چند آیه، مثلا یه پاراگراف مثلا که این آه یعنی یک مجموعه یا یه آیه‌ای باشه که یه حکم را بیان کنه، مثل آیه‌ای که مربوط به احکام هست و اینها، یا فرض بکنید که نه، صرف نظر از اینم اونطوری که از روایات به دست میاد همون حکم چند آیه قرآن رو داره، ولی اون که خیلی هم چیز نباشه، یا یه آیه طولانی باشه، یک فرض کن مدهامتان نباشه به قول بعضی که حالا از اونجا حالا این علامه هلی، بله، یا مثلا آیه الکرسی کافی است، یا یه آیه مربوط به ارث کافی است که چند خط از اون شاید دوستین که، بله، آیه دین، آه اون بله، اون که یه صفحه است، یک صفحه و بله شاید. بله اینم بله بله این بحث رو در چیز اونجا میخواید نگاه کنید، در کتاب الصلات مرحوم حاجی رضا، البته شون قائل به یه سوره کامله، ایشون در اونجا این بحث رو هم کردن مفصل در بحث صلات. بله بله من از ایشون طهارت رو دارم و صلات و زکات و نه به من میفرمودن که به من میفرمودن که اینا رو نمیخواد بخونی، ولی کتاب آجا رضا بی سواد میکنه خودم. نه ایشون مرد ملای بود حاج آرزا، ولی مطالب به نحوی هست خیلی بسیط و خیلی راحت و برای اطلاع خوب اطلاع، اما یه عمقی که ذهن مجتهد رو بخواد به جولان بیاندازه نداره. جواهر اینها خوبه، جواهر ریاض اینها، بعد اینها کتاب های خوبی است، اون کتاب چیز خیلی خوبه، اون جامع الشتات مرحوم میرزای قمی، میرزای قمی، بله اون این کتاب مجتهد میکنه اصلا، مشاهده طلبه داره، بسیار کتاب خوبی است، ولی فارسی عربی مثل یه قاطیه. بله اتوان یکی از چیزهایی که واقعا چاپش متاسفانه مد نظر نیست این همین کتاب جامع الشتات، بسیار کتاب خوبی. چاپ شده